أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث روش تحصیل بلاغت و خدمت دوستان دو جلسه عرض کردیم. جلسه سومی که قصدم اینه که آروم آروم به یه برنامه عملیاتی تبدیل بشه که سر کلاس بتونیم پیش ببریدش. خاطر همین این جلسه تمرکزم بیشتر رو اینه که اون مباحثی که آخر جلسه قبل درباره کارهایی که روی بلاغت موجود و بلاغت مطلوب کنار کلاس لازمه انجام بدید و یه مقدار بیشتر باز کنم، کتابات رو یکم توضیح بدم و در نهایت یه جنبندی کاربردی تو این جلسه بشه که الان کنار در واقع درسی که دارید پیش میرید چه کتابایی رو شروع کنید قدم به قدم. یکی دوتا که مهمتره رو میگم و حالا مراتب بعدیش. از اون اصل بحثی که دوست دارم بگم و توی روش تحصیل دیگه عرض نمی کنم، میذاریم برای همون جلسات از بلاغت موجود تا بلاغت مطلوب، چون خیلی بحثای بلاغت خیلی مفصله و خیلی هم اون بحثایی که میخوام اونجا بگم روش تحصیل بلاغت نیست. روش تحصیل بلاغت معمولا همینه که تو این دو سه جلسه و حالا احتمالا یه جلسه هم بعدا داشته باشیم تو چهار جلسه مثلا عرض میشه. اما خب اون چیزی که تو فکرمونه اینه که باید این بلاغت موجود رو با جهتگیری به سمت بلاغت مطلوب بخونید، که حالا توی اون جلسات بلاغت مطلوب اونو مفصل تر باز میکنیم. ولی اینجا درباره بلاغت همین درس رسمی که دارید، ما عرض کردیم که باید رو چند تا در واقع بحث کار بشه. یادتونه چی بودش جلسه پیش؟ یه سری مباحث مرتبط با بلاغت موجود و کتب و کارهایی که اونجا باید انجام بشه عرض کردیم، یه سری هم کتاب در حد خیلی معرفی سری بحث بلاغت مطلوب عرض کردیم. الان من میخوام این کتابا و این در واقع کارهایی که عرض کردیم و یکم توضیح بیشتر بدم. از فضای همین بلاغت موجود شروع میکنیم. مطلب اول یه گزارش اجمالی از سیر در واقع کتب بلاغت. من عرض کنم خدمتتون چرا میخوام این عرض کنم؟ چون یادتونه یک مهمترین کلیدی که برای روش تحصیل بلاغت گفتیم، سلام علیکم، مهمترین کلیدی که برای روش تحصیل بلاغت گفتیم چی بود؟ یه جمله بود یادتونه؟ یعنی احسن، بلاغت نه نیستش، بهش وحی شد. این مهمترین چیزیه که باید حواستون بهش باشه و این ابعادی داره. ابعاد که داره مثلا فرض کنید روی شیوه رجوع شما اثر میذاره، یعنی شیوه رجوعی که تو نحو دارید با شیوه رجوعی که توی بلاغت دارید فرق میکنه. روی مثالیابی و کار روی مثالها اثر میذاره، یعنی اون سبکی که با مثالها توی کتب نحوی و درس نحو برخورد میکنید تو اونی که تو درس بلاغت خیلی فرق میکنه. روی شیوه تحقیق و روش اجتهاد توی بلاغت اثر میذاره، یعنی اون کاری که اون سبکی که تو نحو پیش میبرید اون سبکی که تو بلاغت خیلی فرق کن. توی تطبیقات قرآنی به طور خاص اثر مهم میذاره، یعنی اون شیوهی که شما مثلا نحو میخونید روی قرآن پیاده میکنید، چه بدونم تو تجزیه ترکیب میکنید از این کار رو میکنید تو نحو، شیوه کار تو بلاغت با اونجا خیلی فرق میکنه، یعنی تجزیه ترکیب بلاغی خیلی با اونجا فرق میکنه. البته اینی که میگم فرق میکنه ممکنه، یعنی به یه معنا یه عده‌ای از اساتید هستن میگن نه اینا هیچ فرقی نمی‌کنه ها، خب اینا اون عده‌ای از اساتیدن که به نظر ما درست وارد بلاغت نمیشن و غالبا نحو زده وارد میشن. شما اون مباحثی که جلسه پیش بود از مقدمه خطبه خطیب براتون خوندیم، دولایه بودن علوم ادبی و اینکه دقایق و اسرار و علم بلاغت لا به غیرهی کل لغت و نحو و صرف ببرید پیش بعضی از این اساتید، اصلا اینجا رو نمیتونن توضیح بدن بهتون. میگن حالا یه چیزی گفته، مثلا یه چیزی گفته بگه آقا بلاغت خیلی مهمه و یعنی جدی نیست، یعنی اصلا نمیتونن تحلیل کنن اینا یعنی چی. معمولا هم تو فضای درسی تعداد ساعت صرف و نحو و اینا وقتی زیاده، همون سبکی که شما عادت میکنید، مثلا یه سوال از شما بکنم، سبکی که تو صرف و نحو شما درس میخونید همون سبک رو تو منطق مثلا درس میخوندید یا خیلی مدلش فرق میکرد؟ به خاطر اون هویتی که منطق داشت خیلی جای عقل و فکر و اینا باز بود، تو نحو نه، اصلا یه فضای دیگه است. بلاغت شبیه کدومشونه؟ شبیه فضای صرفی نحویه یا شبیه فضای منطقه از جهت روش تحصیل و تحقیق و اینا؟ شبیه هیچ کدوم. دقیقاً باید بگید شبیه هیچ کدوم. دقیقاً منظورم اینه که بلاغت نه نحوه نه منطقه. بعضی اساتید هستن و اینا که میگم توی بزرگان این رشته ها اثر گذاشته ها، مثلا بعضی از اساتید حال حاضر یا بعضی از مؤلفان حتی بلاغت خیلی نحو زده بلاغت رو نوشتن. یعنی شما وقتی میخونی، مثلا شاید کتاب آقای احمد هاشمی همین جواهر یه مقدار اینجوریه، وقتی میخونی احساس میکنی سبک و سیاق و نوع ورود و خروجش شبیه کاری که یه نحوی میخواست انجام بده. اینا توضیح داره همه ها، من فقط در حد روش تحصیله، توضیحش رو میذارم یه مقدار تو اون بحثای بلاغت مطلوب و تاریخ و اینا عرض میکنیم. یه دم منطقی کار میکنن، اسمش هم منطقی کار میکنن، یعنی با همون شیوه و دقتهای منطقی و عقلی که توی درس منطق هست با اون سبک و سیاق میان توی بلاغت کار میکنن، اسمش هم میذارن بلاغت تحلیلی. حالا نمیخوام هر کی گفت بلاغت تحلیلی منظورش اینا، ولی یه عده هستن این کارو میکنن خیلی با دقتهای خاص. مثلا حالا جالبه اینا هم به بعضی کتابای خاص خیلی تاکید میکنن. فرض کنید حاشیه میر سید شریف بر متول یکی از موارد مورد علاقه کسایی که خیلی نوع نگاه‌های منطقی دارن، چون خیلی رنگ و بوی منطقی توی اونجاها پررنگه، توی مثلا اون. در یک کلام شما از من بپرسید که سبک ورود و خروج نحوی به بلاغت که به نظر ما کار درستی نیست، یعنی همین بلاغت موجود ها، بلاغت مطلوب اصلا کاری نداریم، همین بلاغت موجود سبک ورود و خروج منطقی بهش غلطه، سبک ورود و خروج نحوی هم بهش غلطه. بلاغت بلاغته، خیلی ساده راحت روشن، بلاغت بلاغته، سبک ورود و خروج ویژه خودشو داره، نوع تحقیق، نوع رجوع، نوع تحصیل ویژه. ویژه که میگم یعنی مختصات خاص بلاغت رو در نظر بگیرید تو همون فضا، نه شبیه کاری که تو منطق میکنید، نه شبیه کاری که تو نحو میکنید. حالا ممکنه از یه جهاتی شبیه هم باشه ولی عین هم نیست. خیلی ها گفتم، یه عده‌ای نگم خیلی، یه عده‌ای منطق زده وارد بلاغت میشن که اینا کمترن، یه عده کثیری که تو حوزه این بیشتره نحو زده وارد بلاغت میشن. بهتون بگم به طور کلی سبک سکاکی به بعد، یعنی هم سکاکی هم خطیب هم تفتازانی، غالبا این دو مشکل رو داره، یعنی یه جاهایی منطق زده است یه جاهایی نحو زده است. البته خب یه جایی خیلی زیادی هم خوبه ها، به خاطر همین هم ما تاکید داریم که حتما باید کتابای درسی مثلا حالا جواهر یا متول یا مختصر هر کی هر چی میخونه این حتما باید خونده بشه. اصلا سر سوزنی نه راضی ام نه معتقدم نه خلاصه توصیه میکنم که اینا رو آدم ضعیف بخونه. چرا؟ چون یه قسمت زیادیش هم واقعا بلاغته. مشکل کجاست؟ جراحیه. که شما بفهمید مثلا مختصر دارید میخونید، جواهر دارید میخونید، کجاهاش دیگه داره خیلی رفته تو حال و هوای منطق، یا که البته این کمتره، بیشترش اینجوریه که میره تو حال و هوای فضای نحوی. میدونید چرا این اتفاق افتاده؟ یه دلیل خیلی مهم داره که چرا یه مقدار این سه سبکی که عرض کردم، یعنی سبک نحوی، سبک منطقی و سبک بلاغی، یه مقدار خلط شده. احسن، اون کسایی که اینا رو می نوشتن مثلا سکاکی، حالا بیان جلوتر مخصوص تفتازانی، مخصوص میسلی شریف اصلا معروفن به مثلا منطقی، هم منطقی بودن، هم متکلم بودن، هم بگید نحوی بودن، سر همه چی بودن. بلاغت که می نوشتن یه مقدار نتونستن، یه نفره دیگه، ده نفر که نیستش، نتونست خیلی. مثلا به خاطر همین تو متول مختصری یه میبینید تفتازانی به مناسبت یه بحث زده توی بحث کلامی، متأثر از اون فرقه کلامی که توشه، یه میبینید رفته توی بحثی که ناخودآگاه میخواد با بلاغت اونو توجیهش کنه. یا خیلی جاها باز نگم، یه جاهایی بحثای منطقی که خیلی هم رفته مستند، مثلا بحثای دلالت و اینا رو آورده که از، نمیخوام بگم غلطه ها، نه، بلاغت داری میخونی، نحو که نمیخونی، که مثلا منطق که نمیخونی، کلام که نمیخونی، بحثای قشنگیه، بد نیست، ولی بلاغت نیست. البته میگم یه جایی خیلی زیادیش بلاغت واقعا، به خاطر همون جاها ما میگیم باید بتونید جراحی کنید که این کتابی که جلوتونه با چه نگاه‌هایی، با چه سوالایی، کجاهاشو خیلی توجه نکنید. چرا؟ چون مؤلف زده تو فضاهای مثلا ون منطقی یا نحوی، توجه نکنید میشه به درد اون درس‌ها بخوره، به درد اون علم‌ها، ولی منظورم اینه که فکر نکنید اینا بلاغته. مخصوص یه سری بحث‌های بلاغی هست که خیلی لازمه ولی تو این کتابا نیست. این دوتا مشکل رو ما داریم. البته بگم مثلا فرض کنید 70% این کتابا خوبه و لازمه و پایه است. مسئله اینه که اون 30% رو بتونید شناسایی کنید. حالا کم و زیاد داره ها، تو جواهر مختصر متول این عدده کم و زیاد میشه، ولی همین حدوده. اکثرش خوبه ولی به هر حال یه مقدار قابل توجهش هم باید حواستون باشه که فریبشو نخورید. نکته مهمتر از این، فریبشو نخورید یعنی که اونا بلاغت نیست، نکته مهمتر از این اینه که خیلی بحثای مرتبط با بلاغت هست که تو این کتابا نیومده. این همون چیزیه که ما یه وقتایی بهش میگیم بلاغت مطلوب، یعنی باید واقعا بلاغی باشی، نه لزوما منطقی، نه لزوما نحوی. یعنی بلاغت که میخونی بلاغت بخون، بلاغت بلاغت است، بلاغت نحو نیست، بلاغت منطق نیست. گفتم به طور ویژه این نحو زدگی بلاغت از زمان سکاکی به بعد هی شدیدتر شده، که معمولا تو بعضی از کتب میگن اصلا مکتب سکاکی. حالا تو بحثای تاریخ ادبیات ان‌شاءالله اگر خدا اراده کرد، خواست، توفیق داد که خدمتون باشیم، اونجا من باید عرض کنم مثلا مکاتب نحو چیه، مکاتب صرف چیه، مکاتب بلاغت چیه، اینا مهمه. این از یک سو باعث میشه که ما بیایم یه مقدار درباره در واقع تاریخ بلاغت صحبت کنیم که باید جلسات مستقل باشه. من اینجا فقط یه گزارش خیلی اجمالی هستم، اصلا قصد ندارم تاریخ بلاغت رو اینا بگم، فقط میخوام به یه نکته شما رو برسونم. خیلی بخوام خلاصه و سریع بگم، در واقع یه تکنگاری هایی و حالا یه سری کتابای خیلی محدود تو، یعنی شما برید کتابای تاریخ بلاغت رو ببینید، اینجوری بگم مقایسه کنید با کتابای تاریخ نحو، تعجب میکنید که آقا چقدر تاریخ نحو آدم و کتاب و شرح و حاشیه توشه، تاریخ بلاغت مثل اینکه خیلی حوصله نداشتن کتاب خاصی، مثلا همینا هست دیگه، مثلا احساس وظیفه نمی‌کرد. چی شد این همه تو نحو احساس وظیفه پیش اومد توی بلاغت پیش نیومد؟ حالا دارم یه مقدار شوخی میکنم. مقایسه اینا معنا داره، یعنی اینو مخصوص بذارید کنار خطبه خطیب که آقا دقایق عربی قراره تازه با چی فهمیده بشه، دقایق عربی و اسرار عربی و مثلا اینا باید با بلاغت فهمیده بشه، لا به غیرهی که لغت و صرف و نه که تو شرح چیز بود، تفتازانی بود، تعجبتون باید بیشتر بشه. نمیشه که این همه آدم این همه رو صرف و نحو و اینا کار کردن. میگم تاریخ نحو بخونید، کتب و مکاتب و چه بدونم استاد شایدی های نحو ببینید چقدر خلاصه حجیم و زمین و خلاصه مفصله، که حقم هست، نمیخوام بگم یعنی اون کار اشتباهیه، نه خیلی اتفاقا من اونو میپسندم، قشنگ باید توی علم کار بشه. مشکل اینه که چرا تو بلاغت کار نشده. تاریخ بلاغت ها رو که باز میکنی مثلا میبینید که شاید حالا با تخفیف، یعنی کسایی که دیگه حالا به یه بهانه ای هم به بلاغت پرداختن، به یه گوشهشو بشماری، شاید مثلا 20 آدم جدی نشه، 20 آدم جدی مثلا فرض کنید اون اصلیاش که هست معمولا یه 4-5 نفری قبل از عبدالقاهره که جدی ترن، که حالا تو تاریخ نحو اونا رو عرض میکنم، 4-5 نفر از جدی ها، حالا نمیگم اونا جدی ترن دیگه، خب خود عبدالقاهره که دیگه خیلی اصل و اساس و محوره، بعد از عبدالقاهرم شاید مثلا خیلی میگم تخفیف بدیم 10 نفر بشن، میگم 15-20 نفره در واقع کسی که قابلیت، ولی تو نحوی این عدد شاید 100 هم بیشتر باشه. نحو اگه کار کرده باشی تاریخ نه، شاید چرا اینقدر تفاوت با توجه به اهمیت بلاغت؟ این ریشه تو این داره که کار بلاغت، کتاب نوشتن تو بلاغت و تحقیق تو بلاغت صعبه، بخوام خیلی دیگه چیزم صعبه مستصعبه خلاصه، یعنی به این راحتی نیست تو بلاغت کار کردن. یه عده‌ای هم که حتی میگم بعد از سکاکی اومدن تو بلاغت کار کردن، خیلی بلاغت کار نکردن. حالا اینا رو توی تاریخ نفت توضیح میدیم. خواهم بگم شما کار بزرگی ترویج دارید، یعنی هدف بزرگیه، که به قول خود خطیب من به اون تاکید میکنم، میخوام بگم حرف من نیست، حرف خود حتی خطیب و تفتازانیه، که آقا اسرار و دقایق عربی با بلاغت فهمیده میشه، نه با لغت و صرف و نحو فقط. وقتی هدف به این بزرگیه و بگید و کار نشده، منابع به این کمیه، آدم احساس میکنه که اینجا جای مهمیه. بعد میری بررسی میکنی، میبینی اون کسایی که جنبه های بلاغی قوی داشتن تو فهم آیات و روایات و اینا خیلی موفق ترن. این هی آدمو در واقع به یه بصیرتی میرسونه، به یه هل دادنی میرسونه که آقا باید رو بلاغت، نه فقط بلاغت موجود، هم بلاغت موجود هم اون اهداف متعالی و بلند بلاغت که بلاغت مطلوب باشه باید کار کرد. حالا ما بخوایم یه مقدار الان در حد همین که خب پایه سومید و به هر حال در حد یه سال بلاغت میخونید و برنامه رسمی نه، هی ما این که عرض کردم بلاغت رو باید اندازه دو تا درس بخونید، برای همینه بلاغت اینقدر هدف بزرگ، اینقدر کمکاری، این یعنی شما انرژی بیشتری. اگه مثلا 5 تا کتاب خیلی خوب و شسته رفته و کامل بود، گفتم آقا این 5 تا رو بخونید راحت بودید دیگه، ولی خب اینجوری نیست، یعنی چون کمتر کار شده هی باید به یه معنی باید خودتون کار کنید، ان‌شاءالله این کتابا رو می‌نویسید، آیندگان از زحمت شما استفاده می‌کنن. ولی تا اونجایی که بنده تحقیق کردم از اساتید و اینا دیدیم و جمع‌آوری کردیم، یه سری کتاب هست که می‌تونه همین الان کنار بلاغتی که می‌خونید کمک کنه تو این مسیر به شما. ببینید قبل از عبدالقاهر من یه خیلی فشرده و در واقع کوتاه یه نکاتی درباره تاریخ بلاغت رو میخوام برسم به اینکه آقا مختصر و متول جاش کجاست و کتابی که میخوام بگم چیه. ببینید قبل از عبدالقاهر چند نفر هستن کار کردن تو بلاغت، شاید فعلا در مقام تحصیل و روش تحصیل خیلی با اونا کاری نداریم، تو بحثای تاریخ نحو و بلاغت مطلوب بعضیاشون خیلی مهم میشن، اما اونجایی که باید برای شما مهم باشه تو بحثای روش تحصیل همین الان که دارید بلاغت میخونید عبدالقاهره. اصلا عبدالقاهر یه اعجوبه‌ای تو بلاغته، کتابش هم در واقع سلام علیکم، کتاب اصلیش هم همون کتاب دلائل الاعجازه. عبدالقاهر سبک در واقع ورود و خروجش، این برام مهمه، سبک ورود و خروجش، نوع نگاهش به بلاغت واقعا بلاغته. یعنی اگه بگن یه نفر رو بگو که واقعا بلاغت و بلاغت نوشته، نه نحو نه منطق، یعنی با این دوتا خلط نکرده، واقعا بلاغت نوشته، واقعا نگاهش به بلاغت بلاغت بوده، اونم با اون اهداف در واقع درست صحیح، نمیخوام بگم هم حالا یه چیز بی نظیریه که اصلا همه کارا رو کرده، نه اتفاقا این عبدالقاهر شروع کننده است دیگه، به طور رسمی مثلا اون چیزی که رسمی برای علم معانی خوندید، خوندید دیگه، ها رسیدید نرسیدید، خوندید نخوندید، ما منتظریم شما برسید یکم بشه حرف بزن. عبدالقاهر کتابش واقعا بلاغته، اصلا نوع بعضی ها میگن عبدالقاهر خیلی کتابش پراکنده است، درسته چون مؤسسه و چون جز اولین نفرات که جدیه این ویژگی توش هست، اما بعدیا که اومدن مخصوص سکاکی گفت آقا من میخوام کتابای عبدالقاهر رو منظم کنم، مرتب کنم، و اصلا دلیل این که در واقع بعد از عبدالقاهر سکاکی و خطیب هم ناظر به سکاکی رواج پیدا کرد اینه که سکاکی تا حد زیادی اون روح کار بلاغی که تو آثار عبدالقاهر بود و نادیده گرفت، نابود کرد، حالا به این غلظت نه، نادیده گرفت، یعنی بیشتر نوع حداقل ورود و خروج و تبویبش منطق زده یا مخصوص نحو زده بودش. چون میدونید که مفتاح العلوم سه قسمت دیگه، البته خیلی هم خود سکاکی هم اونقدر قلمش راحت نیست اگه بخونید اونقدر هم چیز نیست، ولی تقریبا قسمت اولو میخواست به صرف بپردازه، قسمت دومو به نحو، قسمت سومو به بلاغت، یعنی یه منظومه ای از در واقع علوم ادبی ترتیب بده. این قسمت سومم تو مسیر اون قبلی‌ها نوشت. حالا چند تا مثلا فرض کنید همین اولش که شما وارد شدید، همین مختصر که وارد شدید، خب مختصرم ناظر به همون سبک ورود و خروج سکاکیه، این که تمرکز بحث میره رو مسند و مسندان الهی. خوندید رسیدید به اونجا؟ تا از خودتون نپرسیدم میخوام ورود و خروج یه مثال بزنم، نامرئیه، اینا به این راحتی دیده نمیشه. تمرکز بحث رفت رو مسند و مسندان الهی. اصلا اون اول که میخوان معانی رو تبدیل کنن، چرا؟ مسند و مسندان الهی تو بلاغت چرا؟ رکن کلام با نگاه نحوی چه رفتی به بلاغت داره؟ درسته، رکن کلام با نگاه نحوی تو بلاغت کی گفته؟ اصلا رکن به اون من دغدغه اصلی که نحو رسون به مسند و مسند الهی و اینا رو اصل کلام گرفت، بقیه رو فضله گرفت، اما حرفی که زد همش با یه دغدغه بود، با اون نوع نگاهی که به کلام داشت، تعریفش از کلام که یحسن صعود یا یحسن سکوت که اونجا میگفت با مسند و مسند الهی این کلام کامل میشه، با اون دغدغه ها شد مسند و مسند الهی رکن کلام. تو بلاغت چرا؟ میگم مشکل اینه که بلاغت رو الان شما یه دور ندیدید ببینید بلاغت دغدغش چیه. این اولش هرچی به شما بگم مثل بچه های خوب قبول میکنه. یکی از مشکلات آموزشی که عرض کردم یه دور بتونید سری بلاغت رو بخونید، میگه روح بلاغت رو درک کنید، میگه آقا مستد مثلا اینجا موضوعیت نداره که محور قرار گرفته، که حالا احوال مستد احوال مستد الان یه کار دیگه باید بشه، یعنی اون دغدغه بلاغت یه چیز دیگه است. این یه نمونه خیلی بارز از ورود و خروجای نحویه که تو کل علم معانی هم اثر گذاشته. حالا اینو توی بحثای بلاغت مطلوب آروم آروم با هم پیگیریش میکنیم از جاهای مهمه. گفتم این اولش یکی تعریف فصاحت و بلاغت، یکی تعریف خود علم معانی و فرقش با علم بیان و اینا، و یکی این تبویب که هشت قسمت کردن و اینا. این سه تا جزء جاهای مهمیه که اصلا باید تو اون بحث بلاغت مطلوب پیگیری کنیم، ولی خواستم به عنوان یه نمونه عرض کنم که با همون روند صرفی و نحوی اینجا اومدن سراغ تبویب مثلا علم معانی. عرضم جای دیگه بود، عرضم اینجا بود که داشتم خیلی فشرده میگفتم یکی عبدالقاهر باید برای شما مهم باشه. حالا توضیح میدم، صبر کنید توضیح میدم اینا رو فعلا. اینا رو عبدالقاهر دو تا کتاب معروف داره که دلائل الاعجاز، که مشهور شده که آقا دلائل الاعجاز برای علم معانیه، و اسرار البلاغه که اونم مشهور شده مثلا برای علم بیان و بدیه. به این واضحی و تفکیکی نیستش اصلا، این تفکیک معانی بیان بدی به این معنای امروزی از سکاکی به بعد خیلی جدی شد. حالا اینا رو خیلی مهم نیست، ولی دو تا کتاب اصلی داره. البته به نظر من یک کتاب سومش خیلی جدیه، اونم باید که یک کتاب داره اسمش یادم نیست ولی مرتبط با بحث اعجاز قرآنه، که یه رساله یه حالا الان تو ذهنم دو تا کتاب معروفش، این کتاب اصلیش هم دلایل اعجازه. دلایل اعجاز خیلی نکات مهم و ایده های جالبی داره، توضیح میدم که اونو چی کار باید بکنید. صبر کنید فعلا. میریم بعد از عبدالقاهر جزء مثلا افراد اصلی که هستن زمخشریه، بعدش فخر رازیه، بعدش سکاکیه. از سکاکی به بعد بعد برای شما جدی باشه. چرا؟ چون چیزی که شما الان به عنوان متن درسی میخونید در واقع تو فضای مکتب سکاکیه. از سکاکی، خب سکاکی یه کتاب داره مفتاح العلوم سه بخش داره، مثلا صرف نحو بلاغت، اون قسمت سومشو کی اومد خلاصه کرد؟ قسمت سوم مفتاح العلوم سکاکی رو خطیب، که الان متن درسی شما در واقع تلخیص المفتاحه، یعنی مفتاح العلوم سکاکی. این تلخیص المفتاح که خطیب تلخیص کرد چیکار کرد؟ خود خطیب اولش میگه دیگه، میگه من دیدم چی؟ دیدم که آقا بلاغت، حالا یادم اینجا بود جای دیگه گفته بود، بلاغتی که عبدالقاهر گفته یکم به هم ریخته است، سکاکی خوب اینو دستبندی کرده. این اولین و مهمترین اشتباهیه که خطیب کرد. سکاکی نمیخوام بگم کار خیلی غلط و بدی انجام داد، ولی به هر حال یه سری نقاط مهم روح کار بلاغی که تو آثار عبدالقاهر بود و نادیده گرفت. ساده سازیش خواست بکنه ولی تنزلش داد، نه ساده سازی. نمیگم این زیاده ها، باز تاکید میکنم نصف بیشتر کاری که حتی سکاکی کرد واقعا بلاغیه. حرف ما اونجاییه که بعض توضیح میدم بعضی نقطه های حساس کشته شد و یعنی نصف بیشترش بلاغت خیلی هم خوبه، به خاطر همین هم ما تأکید میکنیم خونده بشه و لازمه، ولی با جراحی. بعد از اینکه خطیب در واقع مفتاح العلوم تلخیص کرد، شد تلخیص المفتاح، دیگه افراد زیادی اومدن، یعنی تلخیص المفتاح شد مدار کتابای بعدی. اگه بخوایم شما تاریخ بقیه بلاغت رو پی بگیرید، عملا باید تاریخ شروع و حواشی بر تلخیص رو پی بگیرید، الا چند نمونه، الا چند نمونه مثلا کلاس مهم. اون چند نمونه، مثلا یه نمونهش یه کتابی که خود ابن میثم بهرانی مثلا داره و کتاب جداییه، کتاب اصلا ناظر به اینا هستا ولی میخوام بگم شرح و حاشیه نیست، یا یه کتابی که اون باز شاید جز مهمترین کتابای بعد از سکاکی و بعد از سختازانی باشه، اعترازه، اتای دسته داره اعتراض، که چی خلاصه علوی اسم نویسنده که اگه اشتباه نکنم شیعه هم بوده، حالا توضیح میدم این اعتراض ویژگیش چیه. ببین اونا بیشتر دغدغه های در واقع اینو باید حالا تاریخ میگم اینجا چون نمیخوام تاریخو بگم. ببین چند جریان هم که تبدیل شدن به بلاغت. یه جریان در واقع که اون جریان اصلیه به نظر من اینه که اصلا علوم عربی از دل قرآن جوشید. این خیلی مهمه، حتی تو نحو خوندن و سر خوندن من مهمه، که انشالله اینا رو تو بحثای تحصیل مغنی میخوام عرض کنم، چون مغنی اولین و شاید به معنا تنها کتابیه که به این جنبه ها خوب توجه داره. حالا عرض میکنیم بعدن تو بحثا. یه جریانیه که اصلا ادبیات عرب در بستر و در دل فهم قرآن جوشید. این یه جریانه. یه جریانم جریان ترجمه از یونانه، که یونان یه سری دغدغه ها داشت ناظر به متون خودش، مثل اون اساطیر و اون مثلا چیزایی که داشتن، با یه سری دغدغه های خاص یه سری علوم هم از یونان اومده، نمیخوام بگم اونا غلطه ها، و حالا یه جریان های فرعی دیگه، اینا با هم یه مقدار قاطی شد تو بعضی از کتاب ها، یعنی تفکیک نشد خلاصه، که یه بخشی از مشکل سکاکی هم راستش اینه، یعنی خاص بین اون عبدالقاهر جزء اون کساییه که از دل دغدغه قرآنی، که اون بحثایی که از دل در واقع اجازه قرآن و تبیین اجازه ادبی قرآن و بحث لفظ و معنا، از دل اصلا قرآن کتابش جوشید. سکاکی با آشنایی که با اون سبک در واقع کتب ترجمه شده از یونان داشت، یه به یه معنا، حالا نمیخوام الفاظش رو بگم، ولی یه معنا به هر حال، یه نمیدونم چه لفظی بکارم، یه التقاط مثلا یه جاهایش نامطلوبی رخ داد. حالا از این بگذریم، اونا رو ایشالله تو بحثه تاریخ نفت مفصل توضیح میدم، چون بعضیا در ادامه همون خط قرآنی رو پیگیری کردن، همون خط قرآنی رو پیگیری کردن، حالا یه اونجا ایشالله، اینجا فقط در حد روش تحصیلی که من الان آخرش میخوام بگم آقا این دو سه تا کتاب رو کنارش کار کنید، یعنی میخوام به یه نتیجه عملی برسونم، فقط اینا پشتوانه هاشو بذارید، از اینا سریعتر برم، اینا رو قصد دارم تو اون بحث مفصل دارم بگم. خدا حالا بعد از تلخیص یه سری اومدن تلخیص رو به شعر در آوردن، نمیدونم چیکار کردن. مهمترین چیز شعرهای بل تلخیصه. حالا اونایی که تلخیص رو به شعر در آوردن یا اونایی که خود تلخیص رو دوباره تلخیص کردن، با اینا کاری ندارم، میگم خیلی کارا شده اون تلخیص. یک دسته از افراد اومدن تلخیص رو شرح کردن، که خب مشهورترین شرحش چیه؟ همین متول مختصریه که برای تفتازانیه. افراد دیگه هم هستن، یکی از معروف‌تریناش کیه؟ بله مثلا اطول هستش، فرض کنید همین شروع تلخیص، کتابی که حالا ممکنه دست بعضیا باشه یا فایلاش باشه، ندیدید کتاب شروع تلخیص رو؟ نه، حالا مدل‌های مختلف خوشگل‌تر هم چاپ شده، آره، که شروع تلخیص دیگه، یه سری شعر مثلا مختصر رو توش آورده، شرح سبکی رو آورده، شرح مغربی رو آورده، و یک کتابی که به غلط مشهور شده که اینم شرح مختصر، شرح تلخیصه، اونم ایضاح خطیبه. خود خطیب یه کتاب داره به اسم ایضاح، ایضاح مشهور شده که اینم شرحه، یعنی خطیب خودش تلخیص خودش رو شرح کرده، نه شرح مستقیم نیست، کش شرح بر تلخیصه، که اون ایضاح هم تو اون هستش. حالا اینا معروف تریناشه، ولی حالا بازم هستش، خیلی نمیخوام بگم، میگم چرا اینا رو نمیخوام خیلی باز کنم. حالا بریم سراغ خود متول و مختصر. خود متول و مختصرم هم شرح داره هم حاشیه داره. مثلا متول، چون اول که قدیما کتاب درسی حوزه متول بود، خود مدرس افغانی و آقای حجت هاشمی شرح بر متول دارن، یعنی عملا درساشونه پیاده شده یا حالا نوشتن، الان ریزش یادم نیست، اینا هست، حالا چاپ هم شده. ولی اون چیزی که تو متول مشهور و معروفه چیه که مرسوم هم شده؟ حاشیه میرسید شریفه، که معمولا با این چیزا چون کوتاه و چاپ شده، ولی حاشیه خیلی بلاغی به اون معنا نیست. اونی که میشه گفت تا حدی مثلا شاید گل سرسبد حاشیه های متول باشه، حاشیه سیالکوتیه. حاشیه سیالکوتی که جدا هم چاپ شده و اینا، شیعه بوده و ظاهران هم هندی بوده ایشون. تو مختصر چی؟ تو مختصرم مثلا همین آیه اساتید دوباره شرح کردن، مثلا مثل شرح آقای عرفان، حسن عرفان، که کرانه ها چاپ شده، مختصر رو دارم میگم مختصر. یا فرض کنید که آقای امین شیرازی آیین بلاغت، یا آقای ظهیری یا ظهیری بود ایشون هم داره. اما تو اینا حالا شرح های اساتید، اینا شرح های اساتید و اینا، اونی که گل سرسبده چیه اینجا؟ حاشیه دوسوقیه. چرا گل سرسبده تو حاشیه های مختصر دوسوقی؟ این مهمه، اینجاش برام مهمه، چون یکی از اونایی که میخوام بگم روش کار کنید حاشیه دوسوقیه، اینش برام مهمه، چون منتخب الحواشیه، یعنی عملا دوسوقی چون متأخر از اکثر یا بلکه همه اینا بوده، ولی یادم نیست الان وفاتش کیه، ولی خیلی از بقیه متأخرتره، خیلی ناظر به بقیه شروح و حواشی مختصر و متول بوده. مثلا عمل حاشیه دوسوقی نه، دیدید یا نه، مفصله، اسمش حاشیه هست ولی برای خودش دارت المعارفیه. عملا نمیگم حالا چقدر موفق بوده اینا، ولی عملا سعیش این بوده، مثلا همین شروع و تلخیص که هست، شرح سبکیو داره، شرح نما مغربیو داره، عملا دوسوقی تو حاشیهش بر مختصر سعی کرده کمالات اونا رو هم جمع کنه، مثلا نکات جالبی دارن یا حالا مطلبی چیزی هست. دوسوقی ویژگیش اینه که سعی کرده مثلا انگار همه اینا رو گذاشته جلو خودش، نکات از خودش، اونقدر مؤسس نیست که بگیم خودش خیلی از این نکات، نه، هنرش این بوده که خوب اینا رو تونسته در واقع، این از این جهت خیلی مفیده و خیلی مورد تاکیده که عملا کسی دوسوقی رو بخونه، البته خب توصیه نمیشه 100 درصدش رو بشینید بخونید به اون مفصل اینا، ولی عنایت داشته باشه و مأنوس باشه با دوسوقی، عملا با بقیه هم کار کرده. حالا یه حرف بله همین تو ذهنم 1200، یعنی به یه معنی معاصره، همین مثلا 150-200 سال پیشه، دوسوقی و سبان و عباس حسن و مثلا این چند نفر خیلی در واقع متأخرن. چی؟ اون که دیگه زیادی معاصره دیگه، متأخر نیست. حالا شما باید یه سوال از من کنید، بگید آقا اگه ما بخوایم مثلا یه دونه از اینایی که گفتی و مثلا کنار مختصر بخونیم، چی رو بخونیم؟ من چی میگم؟ چی رو میگم؟ یکی از علایقه های کسایی که دسوقی درسته یا دوسوقی؟ ای بدونیم ماجره هایی داره اینا، مبرد درسته یا مبرد؟ خوبه دغدغه تو این چیزها، ولی موظف باشید که مصداق اون مصداق اون احادیث زمه خلاصه قرب شدن تو نحو نشید. من نمونه های آخه دیدم از جهت اخلاقی به مشکلاتی بردن، خوبه دغدغه رو اینا رو ضبط اسامی. حالا ما فعلا دوسوقی میگیم، شما هرچی دوست دارید بگیم. چرا دوسوقی؟ چون که گفتم از طریق دوسوقی عملا خیلی از کتابای دیگر رو میبینید. شما باید یه چیزی به من بگید، آقا خب کار تحقیقی، من نمیگید ادعاتی نیست که ما میخواییم تحصیل عمیق بلاغت کنیم، مگه نمیگید من دارم روش تحصیل عمیق بلاغت میگم؟ خب بیا مثلا مثل اون کاری که تو نحو کردیم، چند تا کتاب معرفی کن، این ناظر به اون، اینو با اون مقایسه کنید و اینا، که عملا هم تو مغنی هم انشالله برسیم، اینا رو تو سویتی حدیش عرض کنیم، تو مغنی هم برسیم مفصل عرض میکنم که کدوم ها رو نگاه کنید، کیا ناظر به کی بودن و حالا اینا رو توضیح میدن. اینجا چرا اینجوری نمیگی؟ جواب مهمش اینه، اگر اون بحثایی که ما تو بلاغات مطلوب میگیم و حالا تا حدی جلسه پیشم تو این بحث روش تحصیل گفتیم و دقت کنید، بلاغت بلاغته و متاسفانه این شروع و حواشی که غالبا تو مکتب سکاکی قرار میگیره و بعضی از مشکلاتی که اونجا داره خیلی به سبک نحو غرق شدن تو اینا، نتیجهش خروج از اون روح دغدغه و اون اهداف متعالی بلاغتی که همون فهم اسرار و دقایق بود که خطیب تو خطبه گفت. پس چی کار کنیم؟ پس راحتیم دیگه. آره پس راحتیم دیگه، بذاریم کنار؟ نه، اولا باید روی اینا کار کنیم. حالا با یه شیوهی که میخوام عرض کنم، مثلا محورش کار دوسوخی باشه. یه کتاب خیلی خوب هست، واقعا زحمت کشیده و تا حدی اینم این کتابم کمالات این سبک شروع و حواشی رو جمع کرده، اونم همون کتابی که چند بار معرفی کردم. پس یکی شد دوسوخی. اگه میخوام عملا بگم دو سه تا کتاب معرفی کنم که الان تو روش تحصیل بگم بخونید، دوسوخی رو توضیح دادم. این کتاب دراستون و نقصی مسائل بلاغی هامه که دانشگاه مشهد با همکاری سمت چاپ کرده، آقای محمد فاضلی نوشته، انصافا کتاب مفیدیه. چیکار کرده تو این کتاب؟ حالا مقدمه‌ش رو بخونید، خودش گفته من چقدر رو مختصر و متول کار کردم، بعد یه استادی دیدم کتابای عبدالقاهر رو بهم درس داد. کاری که کرده اومده همین فضای بلاغت موجود و با همین در واقع مسائل اصلی، نمیگم حالا ریز تمام مسائل، ولی مسائل اصلی بلاغت رو اومده بحث کرده. خوبیش کثرت نقل و مراجعه به تراثه. اینا خب تراث ماه دیگه. این کتاب خیلی خوبه، به خیلی از شروع حواشی رجوع کرده و مخصوص به کتابای عبدالقاهر. یعنی شما از طریق این کتاب و آدرساش چیکار کرده؟ ایشون دیده آقا یه سری کمالات تو این شروع، مثلا اون کاری که دوسوخی کرد که اومد عملا کمالات اون را سعی کرد جمع کنه، اینم تا حدی سعی کرده این کارو کنه. به خاطر این کتاب خب می‌بینید به نسبه اونقدر مفصلی هم نیست، ولی خیلی به درد می‌خوره. این کتابو به نظرم خط به خط بخونید. من که این کارو کردم، این کتابو خط به خط بخونید، نه برای غرق شدن تو این کتابو مثلا مقایسش با کتاب خودتون، نه، برای اینکه بتونید به اون آدرسای مهم، به اون در واقع ارجاعات رو رجوع کنید، تراث از دریچه این کتاب یا تا حدی از دریچه دوسوخی بیاد دستتون. همین حد برای تمرکز رو تراث بلاغت موجود به نظرم کافیه. میگم به شرطی که بخونید و رجوع کنید. مثلا کلی فرض کنید، حالا مثلا یه صفحه شمجه من شانسی بیارم، فرض کنید به سیالکوتی اینجا آدرس داده، به نمیدونم مفتاح العلوم آدرس داده، به عروس الافراح آدرس داده، مثلا حالا فرض کنید یه صفحه دیگه اش به مغنی آدرس داده، به نام چی بید؟ نمیخوام بگم بالا به همه اینا هم رجوع کنید، ولی همین که از دریچه این کتاب هم محتواش انصافا به درد بخوره تا حد خوبی، هم یعنی استاد مسلم بلاغت موجود بوده که حرفاشو تبدیل به کتاب کرد، و هم از دریچه این به تراث مرسوم وصل بشید. این کتاب به علاوه کسایی که میخوان بیشتر و عمیق‌تر کار کنن دوسوقی، و اگه خیلی اصرار دارید بیشترم کار کنید، حاشیه سیالکوتی بر متول به ترتیب بخوام بگم، اینا برای فضای بلاغت موجود خیلی میتونه مفید باشه. حالا ازم باید بپرسید تو فضای بلاغت موجود همه جاشو ما کار کنیم. اینجا یه توضیح مهمی داره که من عرض کنم خدمتتون، اونم اینه که اینجا که کلاس نیست ها، چجوریه؟ اونم اینه که یه نکته خیلی مهمی که باید حواستون رو جمع کنید، اون کسایی که مختصر جواهر میخونن، حالا شما دارید مختصر میخونید، کارتون از یه جهت راحت‌تر از یه جهت سخت‌تره. اون کسایی که جواهر میخونن اونا هم از یه جهت راحت‌تر از یه جهت سخت‌تره. اونایی که جواهر میخونن اون خوبیش اینه که کل بلاغت تو یه سال بلاغت موجود و حداقل براشون جمع میشه. اما خب مشکلش اینه که اون کتاب خیلی نحوی نوشته شده، همینجوری مثلا هی مثال باز نشده، تبیین نشده، اغراض، حالا اون توضیحات اجمالی که دادم، نمیخوام هی مثلا نکات منفی رو بگم و بدبین بشه، نه انصافا لازمه. یعنی خود بنده جواهر رو درس گرفتم، البته خب با یه استادی که عملا متول و مختصر و شروع و حواشی همه چی هم کنارش بیشتر ما نقد جواهر درس گرفتیم تا جواهر. ولی انصافا جواهر که یه سال خونده بشه بهتر از مختصریه که دو سه سال خونده بشه، انصافا اینجوریه. اما بهتر از جواهری که یه سال خونده بشه مختصریه که یه سال خونده بشه با یه استاد خوش سلیقه، استادی که متن خطیب رو کامل بخونه، یعنی عملا با متن خطیب شما یه دور بلاغت رو ببینید، همه جای شرح رو لزوماً نخونه، اون جاهایی که خیلی کلامی شده، نحوی شده، خیلی دیگه منطقی شده، یا اونجاها رو نخونه و جاهای واقعا بلاغیش رو بخونه. این یه استاد خوش سلیقه میخواد. یعنی ما نیاز به یه در واقع مختصر المختصر داریم که یه کسی با سلیقه بتونه این کار بکنه. مثلا ما سعی داشتیم یه همچین کارهایی انجام بشه که حالا فعلا نشد. هست این کتابا رو دیدم، تلخیص مختصر فلان اینا، هیچ کدوم چیز نیست. یعنی بیشتر خواستن، یعنی اینی که دارم عرض می‌کنم با دغدغه بلاغی باید مختصر المختصر نوشته بشه، یعنی مباحث بلاغی مختصر از مباحث غیر بلاغیش جدا بشه، نه اینکه بیای خود بلاغ مختصر رو فقط کوتاهش کنی، خلاصش کنی، نه اینکه به درد نمیخوره. مشکل مختصر اینه که طولانیه. حالا بعضی استاد دیگه متأسفانه حذف میکنن دیگه. مثلا من دیدم فرض کنید بحث فصل و وصل که عبدالقاهر ببینید درباره فصل و وصل چی میگه تو علم معانی، میگه اصلا این خیلی مهمه، این کل بلاغت دیدید اونجا رو. بعد یه بعضی اساتید میگن آ اینا که خیلی مهم نیست، اینا رو حذف کنیم. بابا میخوای حذف کنی باید یه خوش سلیقگی باشه، اونجایی که بلاغیه رو بخون، اونجایی که غیر بلاغیه رو حذف کن، نه برعکسش. یه وقتا اینطوری میشه. یا فرض کنید میگن بدی مهم نیست و اینا دیگه، حالا اینا حرفایی که تو بلاغت مطلوب ان شاء الله میذاریم که بدی مهمه، خیلی هم مهمه، فقط نوع نگاه عینکای بلاغت مطلوب وقتی بزنید ببینید اه چقدر تو مختصر و متول حرفه. ما جدا خودم یه بار این کارو کردم بعد از اینکه حالا رو اینا تحقیق و اینا انجام شد و خدمت اساتید بودیم، گفتم این متول یه بار با این نگاه نگاه کنم چقدر نکات عالی تو این هست. فقط مشکل اینه که فرض کنید باید عینک و روی کرد و چشم مطلب بین پیدا کنی تا ببینی چقدر متول هست. یعنی من اصلا به این چیز کردم که برم یه دور متول اصلا بحث کنم، بعد دیگه حالا علوم حوزه انقدر زیاده و انقدر کار و تو هر علمی هم کار، فعلا حالا نشده بحث. حالا صبر کنید. این مطلب چیز رو عرض کردم خدمتون. یه چیز دیگه هم اینو می‌خواستم عرض کنم که حالا فعلا چند تا ملاک کلی بدم که همین فرض کنید اون کسی که دارن جواهر می‌خونن راحت‌ترن. خب جواهر رو بخونن دیگه، جواهر خیلی جای حذف کردنی چیه که خود جواهر چیه که حالا بخواد جایش هم حذف بشه، نه جواهر رو بخونن. اون کسی که جواهر دارن مثلا سعی کنن کنار جواهر متن مختصرم اون جایی که سوال دارن یا دغدغه دارن رجوع کنن، از مختصر متول قطع نشن. اونا باید این کارو کنن. شما که دارید مختصر می‌خونید باید مواظب باشید تو مختصر غرق نشید. می‌بینید یه افرادات مثلا تفریطیه این وسط میگم یه مختصر و مختصر خوب بود این مشکل حل میشد. غرق نشید. چجوری غرق بشید؟ غرق تحلیل ها نشید. مثلا در یه نکته اول اینه که نسبت بلاغت تحلیلی، به قول بعضی استاد اینجوری میگن بلاغت تحلیلی بلاغت ذوقی، میگن این دو تا با هم فرق داره. یه گسست ایجاد میکنن بین بلاغت تحلیلی و بلاغت ذوقی. و مثلا فرض کنید که میگن که ما تحلیلی کار میکنیم. تحلیلی به چه معنا؟ معمولا میبینی که تو قیل و قالای در واقع تراس گم میشن، دقیقا همون روحیه و همون سبکی که تو نحو کار میکنن تو اونجا درسته ها، به یه دلایلی اونجا درسته. این برمیگرده به بحثای اصول نحوی و در واقع استدلال تو نحو و اینا که حالا باید تو بحثای مغنی اینا ان شاءالله توضیح بدم، روش تحصیل مغنی تو اونجا درسته با یه هدفی اونم و نه بی هدف. اونجا قیل و قالا به یه جایی باید ما رو برسونه که حالا اونجا توضیح میدم که باید این قیل و قالا از در واقع کاشف از استعمال عرب حجت باشه، حالا اونجا توضیح میدم. یعنی یه پشت یه فاصله تاریخی داریم ما با عرب حجت. این قیل و قالا و بررسی تراث و مقایسه اینا با هم کاشف از اون باید برای ما باشه، نه غرق شدن تو خود اونا. اما بلاغت اینطوری نیست که یه جایی داره که ما باید از یه عرب حجت یه نقطه‌ای کشف کنیم و این قیل و قالا بخواد اونو کشف کنه. نه، اتفاقا تو بلاغت ذوق به معنای صحیحش محور کاره، یعنی چشیدن کلام. چه ذوق به معنای چشیدن کلام، چشیدن چه عمق معنایی، چه اثرگذاری و زیبایی. این برای ما محوره. به خاطر همین گم شدن توی قیل و قالا و مثلا فرض کنید سکاکی یه چیز گفته، بعد مثلا تو شعر مختصر محتوی اینا هست دیگه، مثلا میگه آقا اینجا رو خطیب اینو گفته ولی سکاکی اونو گفته ولی من اینو میگم، اینا خیلی مهم نیست، نباید تو اینا غرق بشید. مهم اینه که بتونید از پشت اینا به ذوق بلاغی برسید. یه جاهایی انصافا زیاده رویه، لزومی نداره. اون جاهایی که مخصوص میاد یه مثال رو تحلیل میکنه، اون جاها رو قیمتیه، قدر بدونید. مثلا یه آیه بحثی کرده میگه که قوله تعالی، یه آیه مثال میزنه، بعد چون میکنه یکم این آیه رو توضیح دادن، اینجا خیلی مهمه. بلاغت علم متکلم محوره، اینا رو جلسه پیش یکم توضیح دادیم. یعنی چی؟ بخلاف نحو که قاعده محوره، کلام محوره. هر کلامی رو دیوارم نوشته شده باشه میشه با نگاه نحوی روش بحث کرد، تحلیل کرد، کار کرد. ولی اگه یه جمله رو دیوار نوشته شده باشه خیلی مهمه که چه متکلمی در چه شرایطی باشه، ویژگی‌هایی. یعنی خلاصه نکته خیلی مهمی که متاسفانه تو متن خطیب، یعنی تو سکاکی بود حتی و تو متن خطیب گم شد، اینه که آقا اصلا موضوع علم معانی حول کلام بلیغ میچرخه، نه هر کلامی. یعنی حالا ما اینقدر سکاکی حداقل اینو تو کتابش خوب آورده بود که آقا علم معانی و کلاً بلاغت حول متکلم بلیغ میچرخه. خیلی از اصلا عبدالقاهر میگه کلام عموم مردم با روی کرده بلاغی ملحق به کلام اصوات حیواناته. نمیخواد توهین کنه، میخواد بگه اصلا از موضوع علم بلاغت چطور ما با زبان عربی که کار میکنیم با حیوانای دیگه کاری نداریم، میخواد بگه تو بلاغت ما فقط با کلام بلیغ و بلیغان کار داریم. که سکاکی هم اینو تصریح کرده، متاسفانه تو تلخیص المفتاح خطیب اینو نیاورده و متاسفانه مختصر متول هم تو این فضاست و یه مشکلاتی ایجاد کرده. این حالا اینو میخواستم عرض کنم که صلوات بفرستین. خواستم اینو عرض کنم که یکی این که این قیل و قالا داشتم مواردی عرض میکردم که شما که دارید مختصر میخونید بتونید در واقع جاهای بلاغت خیز و بیشتر کار کنید. یکی از اون جاها بلاغت خیز ها اونجاییه که دارن یه مثال توضیح میدن، یه مثال رو باز میکنن، مثلا قرینه هاشو جمع میکنن، سیاق کلام، اینا که میگم خیلی مهمه، قرینه های درون متنی بیرون متنی، سیاق کلام، نمیدونم فضای تخاطب، خیلی از اینا رو دارن، یعنی عملا ناخودآگاه اینا رو انجام میدن تا یه مثال رو تبیین کنن که مثلا غرضش این بوده است. اینجاها مطلب بلاغی خیز اینجاست، نه اونجایی که مثلا تو دعواهای بین نمام سکاکی و خطیب و تفتازانی و شروع و حواشی گم بشید. نمیخوام بگم اونا اصلا مهم نیستا، ولی اونجاها مشکوکه. خلاصه اونجاها رو باید حواستون باشه که بیش از حد واردش نشید. یه جای دیگه که خیلی مهمه، در واقع اینجوری بگم، اونجاهایی که تاکید میکنن آقا با نگاه نحوی این میشه ولی بلاغت اینو میگه، اینجاها هم جاهای مهمیه، باید دقت کنید تلقیشون از نحو و بلاغت چی میشه تو اونجاها. در یک کلام اینجوری بگم، اونجاهایی که عملا روی مثالا رو واقعیت کلام بلیغ داره بحث میشه اونجاها مهمه، نه اونجاهایی که دارن استدلالای ذهنی میچینن که شاید اینجوری باشد، شاید اونجوری باشد، مثلا اینو 8 نو تقسیم کنیم، اونو 5 نو تقسیم کنیم. نمیخوام بگم اونا رو نخونید، دقت کنید، دارم میگم وزن دهی کارتون رو چی باشه. یه کتاب خوبی که تو این زمینه به شما خیلی میتونه کمک کنه، خیلی میتونه کمک کنه، کتاب درسنامه بلاغت کاربردی استاد عشایریه. این کتابو خیلی غنیمت بدونید، خیلی، یعنی اگه به من بگید آقا یک کتاب فقط کنار کتاب درسی، حالا چه جواهر چه مختصر، فقط من یک کتاب بخونم، اصلا حال ندارم، وقت ندارم، نمیخوام، من میگم قطعا این کتاب رو بخون. کتاب اسم کتاب اینه، معناشناسی بلاغی قرآن، زیرش هم نوشته درسنامه بلاغت کاربردی یک. کلتا این دو هم داره که حالا اون دوش هم منظورم هست دیگه، یعنی یکش مربوط به علم معانیه، دوش مربوط به بیان و بدیه. معناشناسی بلاغی قرآن، درسنامه بلاغت کاربردی جامعة الزهرا. استاد اشعری در واقع سالها هم تو مدرسه هم جاهای مختلف هستن، کار جدیشون رو بلاغت و تمرکز. ویژگی این کتاب چیه که تأکید میکنم؟ پس یکی این کتاب خیلی مهمه، این مهمترینه، تو مرحله بعدی اون مسائل بلاغی هامه مهمه، حالا چیزای دیگه هم گفتم دیگه، مرحله بعدی که میگم منظورم اولویته، نه لزومن عمق. این اولویت داره چرا؟ ببینید، یکی این که ایشون تو اول هر فصلی اومده یه دور اون مطالب مهم بلاغی رو درس داده، خیلی فشرده. حتی برای کسی که یه دور بلاغت خونده این کار رو کرده، ولی همین الان به در شما میخوره. اول هر فصلی، درس اول هر فصل معمولا اینجوریه، اگه اشتباه نکنم معمولا اینجوری بود، درس اول هر فصل عملا یه دور بلاغت موجود رو توش درس داده، خیلی جاهای اصلی و مهم رو به در بخورش. خود این میتونه سرمشقی باشه براتون. دوم، یه کار خیلی مهم که تو این کتاب شده اینه که مثل همون فرض کنید که کتاب هامه به آدرسای مهمی از فرض کنید مختصر، متول، یا فرض کنید چه بدونم سبکی، کی آدرس داده شده. یعنی فرض کن همچین استادی گشته به آدرس، از قصدشونی نبوده که همه رو جمع کنه ها، تا حدی قصد اون بلاغت هامه این بوده. ایشون حالا کار مهمی که تو مرحله، یعنی اونی که این کتابو ویژه میکنه، هیچ کدوم از اینا که تا الان گفتم نیست، همه اینا که گفتم به درد اون میخوره، ولی اونی که این کتابو ویژه میکنه نکته مهمه که شما تا اون جهتگیری و افق بلاغت مطلوب و نشناسی، تا اون جهتگیری و افق بلاغت مطلوب و نشناسید، خوب نمیتونید همین کتاب مثلا مختصر یا جواهری که دارید درس میگیرید و ناظر به اون قله بخونید. واضحه چی دارم میگم؟ بلاغت مطلوب همون حرفیه که خطیب خودش تو خطبه زد و تفتازانی هم تصریح کرد که آقا بلاغتی که بخواد ما رو به اسرار و دقایق عربی برسونه و اجاز زبانی قرآن رو به ما نشون بده، خب این بلاغت مطلوب، این یعنی این آرمان مقدس بلاغت. و مثال‌های مختلفی وجود داره که چرا بلاغت موجود ما که تو مختصر و متوله و تو مثلا حالا جواهره به این هدف سعی کرده نزدیک بشه، ولی خب خیلی هنوز تو مسیره، یعنی لازم هست ولی کافی نیست. کجاها دقت کنید، اینجاست خیلی مهم، اینجا که دارم میگم مهمترین بحثی که میخوام بگم، بلاغت توضیح دادیم اینقدر مهم بود از یک سو نسبت به حتی صرف و نحو، از یک سو اینقدر کم روش کار شده بود، درسته؟ میخوام الان اینو بهتون بگم، علم بلاغت در غیر کتب بلاغی رشد کرد. این شاید اصلی ترین کلید برای نزدیک شدن به بلاغت مطلوبه. اصلی ترین کلید برای رفتن به سمت بلاغت مطلوب اینه که دنبال بلاغت فقط در کتب تراث بلاغی نباش، به خلاف نحو توضیحاتی که حالا داره تو نحو میدن، به یه دلایلی تقریبا رشد صرف و نحو غالبا، حالا نمیگم 100%، ولی غالبا تو دل خود تراث صرف و نحو پیش اومد و رشد کرد، اما بلاغت اینطوری نبود. بلاغت یه بخشیش تو خود تراث رشد کرد، همون مثلا 50-60-70% که گفتم تو همین سبک سکاکی و مثلا تلخیص و مختصر و متول و حاشیه و ایناش هست. یه 30-40-50% مهمیش که اونا در واقع خیلی حساسه تو کتابای بلاغی غالبا نیست. غالبا که میگم منظورم اینه که خب باز یه بخشیش هست به خاطر اینکه 50-60% هست، یه بخشیش نیست. اونا کجای توی تفسیر تفسیره؟ نه. تفسیر متون بلیغ که توسط مفسری که فهمنده متون بلیغ نوشته شده. این دو تایی که میگم جفتش قید مهمیه، هم باید اون متن بلیغ باشه، هم باید اون کسی که داره اونو میفهمه دغدغه فهم عمیق متون بلیغ داشته باشه. اون اولی که متون بلیغه رو ما خدا رو شکر زیاد داریم، ما که میگم تو فضای اسلامی بگید نه قرآن عبادت بگید اول نهج البلاغه نبدید چون نهج البلاغه از اول میگم، اول قرآن، نهج البلاغه، صحیفه و خیلی چیزایی دیگه. این همه ادعیه کل مفاتیح، از یه نظر کل مفاتیح متون بلیغه ادعیه. حالا خیلی از روایت های عادی نه، چون به زبان همین عادی تخاطبه، مثلا روایت های فقهی که البته تو اونها نکات خیلی جالب خیلی زیاده ها، ولی به طور رسمی یه وقتایی بعضیا شک دارن اونها تو متون بلیغ بیارن یا نه، که به نظر من باید بیارن. البته خب حالا مراتب داره، خود ائمه یه جایی مثل دعاها خیلی سطح بلاغت رو بردن بالا، یه جایی مثل صحبت های عادی البته خب غیر از حضرت علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام کلا توی افقی بودن، همه تو در دیوار بودن. چی؟ نه نه نه، حضرت علی اصلا معروفه. شما برید ببینید مثلا معاویه و بنی امیه و مثلا مروانی ها و اینا همیشه میگفتن این علی پدر ما رو با این زبونش در آورد، هر حرف میزد اصلا ما میموندیم. شما برید اونا رو ببینید، قضاوت دشمنان طرف از طرف اینطوریه. حتی حضرت زینب و سلام الله که آوردن مثلا صحبتی ها، گفتن گویا مثلا علی داره صحبت میکنه، یعنی اصلا حضرت علی نماد بود، داره کسی که یه جوری صحبت میکرد کلن میگم ملت تو در دیوار بودن، واقعا اینجوری بود. یعنی اصلا این حالا توضیحات جالبی داره که چرا حضرت این کارو میکرد، اینا توضیحات خیلی مهمی داره و چرا بقیه معصومین به اون غلظت نمیکردن، اینا همه توضیحات مهمی داره. ریشش به همون برمیگرده که به غیر از حضرت علی به کسی از معصومین امیرالمومنین نمیگیم، به دستور خوده. حالا اینا توضیحات مهمی داره. نه حالا دیگه اتفاقا بلاغت این توش مهم نیست، این توضیحاتش دادی، بلاغت این توش، اینا که داری میگی صرف و نحو، اینا بلاغت نیست. نکته مهم اینه، این متون زیاده، ولی کسی که با نگاه صحیح فهم عمیق این متون به معنای ادبی و بلاغیش به تفسیر ما به پردازه کنه. خیلی مفسر داریم، حتی خیلی کتاب، مثلا شما میگید تفسیر ادبی، من میگم خب اعراب القرآن مثلا اینجوریه به نظرتون، کتاب اعراب القرآن تفسیر ادبیه دیگه، مثلا من مشهور شده که من، خیلی از اینا حالا اینا رو توضیح تو بلاغت مطلوب میدم، حتی خیلی از این در واقع تجزیه ترکیبا و اعراب القرآن و اینا هدفش این نیست با ادبیات بیاد یه عمقی از معنا رو استظهار کنه، یعنی به این معنا که بگه آقا این طرف با این نکته می‌خواست این چیز عمیق رو برسونه. بیشتر وجه میگن، ندیدید؟ آقا در اینجا سه وجهه. خب آقا سه وجه منم میدونم، تو بیا اینا رو جمع و جور کن، آخرش بگو آقا من به این نکته رسیدم که این می‌خواست اینو بگه، اینجاش مهمه. این که هی وجه بگی، وجه تو وجه بگی، این پنج وجه داره، اون سه وجه داره، اینا به درد نمیخوره. به درد نمیخوره اینا یعنی مقدمه است، باید یه ذیل مقدمه‌ای برسه که آقا این متکلم با این عمق بلاغت، با این عمق واژه‌گزینی میخواست این نکته رو برسونه. اینو کمتر کسی انجام داده، حتی زمخشری، حتی زمخشری هم خوبه ها، نمیخوام بگم، یعنی حتی زمخشری هم اونقدر خلاصه تو قله این کار نایستاده. ابن عاشور از یه جهتهای قوی تره، حالا خیلی متأخر البته، ولی ابن عاشور قوی تره. مثلا فرض کنید تو اهل سنت آلوسی باز قوی تره تو این زاویه ها. تو چیز توی شیعه هم فرض کنید مثلا انصافا المیزان این نوع نگاهش، خیلی هم میگن آقا المیزان ادبی نیست، راست میگن، ولی اگه اون نوع نگاه بلاغت مطلوب علامه طباطبایی و کسی بلد باشه میفهمه علامه چه نکات جالبی با رویکرد بلاغت مطلوب از قرآن فهمیده. خیلی جالبه علامه. یا فرض کنید چند بار گفتم دیگه، سید علی خان توی شرح صحیفه یا ابن میسان بهرانی توی شرح نهج البلاغه. خوشبختانه این حالت تو شیعه بیشتر از یه جهاتی، اون حالت نحو زدگی تو اهل سنت بیشتره به جهاتی، حالا اینا توضیحاتی داره، ولی میخوام بگم بلاغت خلاصه در علم بلاغت در تراث بلاغت رشد نکرد. یه بخشیش در دل تفسیر با این ویژگی هایی که عرض کردم رشد کرد. مثلا یه کسی رو میخواد عمر بذاره این تفاسیر مختلف بررسی کنه، بگرده این کلیدای بلاغی که میبینی یه هیچ جا نیست، یعنی هیچ جا تو کتابای مرسوم بلاغت نیست، ولی میبینی یه کلید و نکته بلاغیه که چقدر آیات روایت داره باش فهمیده میشه. این کتابای اشعری معناشناسی بلاغی قرآن این کارو کرده، اون ویژگی اصلیش اینه که ایشون عمر گذاشته سالها، من خبر دارم سالها این کتاب رو از این جهت معرفی میکنم که گفتم بلاغت یه مشکل علم بلاغت یه مشکل ویژه‌ای داره. ما تو نحو از این حرفا خیلی نداریم، این سبکی خیلی ها تو بلاغت هم همون سبکی که ما تو نحو حرف زدیم حرف میزنن، منم بلدم اونجوری بیام بگم، ولی اونا به اون جایی که باید برسه نمیرسه، یعنی به کجا؟ به فهم عمق زبان دین نمیرسه. تو نحو خوبه ولی تو بلاغت باید کار دیگه بشه که حالا به نظر ما اینه. معنا شناسی بلاغه قرآن استاد اشعری این کارو کرده، یعنی سالها توی نهج البلاغه، خود نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و قرآن، خود اینا و توی تفسیرهای این تیپی از اینا مثلا اینا که اسم آوردم گشته و تو خیلی از کتب حتی فقهی کسایی که این نوع نگاه‌ها رو دارن، مخصوص صاحب جواهر اینجوریه. حالا یه رویکردی هم تو فقها هست خیلی جالبه، بعضی از فقهای ما هستن که یه نوع نگاه ویژه‌ای به در واقع الفاظ ائمه دارن، مثلا صاحب جواهر اینجوریه یا حالا هستن تو اونا هم استاداشه گشته و سر تا سر این کتاب پر از این آدرس هست، پره این تیپ آدرساش پره، همونطوری که اون کتاب بلاغت چی بود؟ چه اسم بدی هم بودشه؟ مسائل بلاغی هامه. اون کتاب پر از آدرسای به تراث مرسومه، کتابای اشعری پر از آدرسای به غیر بلاغت ها، بلاغت با من بلاغت ها، ولی در غیر از تراث مرسومه بلاغت. این دوتا کتاب مکمل خیلی خوبی برای هم، یعنی به من بگید کنار درس بلاغتمون بخوایم مثلا کتاب چی بخونیم، میگم در درجه اول این کتابای اشعری، اینو میگم مو به مو، خط به خط، لفظ به لفظ، با مباحثه کتابای اشعری. ولی کتاب دوم هم همون مسائل هامه، ولی اون رو با همون توضیحاتی که دادم. این کتاب حالا میخوام یه مقدار تمرکز کنم به یه کتابای اشعری. این کتاب برای اینکه خوب بتونید بخونید، اون کتاب مسائل بلاغی هامه توضیح خاصی نداره، یعنی خیلی مرسومه براتون به همون وزانی که درس مثلا جواهر یا مختصرتون پیش میره، اون کتابم پیش میره و مشکلی ندارید. تو رجوع کرد توی کار با کتاب آیه اشعری مشکلاتی مواجه میشید، مثلا مهمترین چیزی که مواجه میشید همون صفحه اولشه، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، میبینی اصلا تبدیب این کتاب با تبدیب کتاب درسی فرق داره. شما بگید تبدیب کتاب درسی ها تو همین درس معانی چیه؟ بگید فصل اول چیه؟ یاد نیست بیارید اولش خبر انشای دیگه اسمش چی گذاشته؟ ببینید اولین بس خبر انشایی که حالا این خیلی لاغره به نسبه دیگه، اونی که احوال اسناد که کوتاه دیگه، صفحه 46 دین کتاب مختصر چاپ اسماعیلیان، جایش که مهم میشه یعنی اصل بس معانی شروع میشه احوال مسند الیه. احوال مسند الیه مفصل شروع میشه از صفحه 65 تا 125، 60 صفحه. بعد احوال مسنده که اینم مفصله، بعد احوال متعلقات فعله، بعد قصر، بعد در واقع انشاء و فصل و بسل و اینا. این کتاب یعنی کتاب آیه اشعری، فصل بندیش چجوریه؟ یه مباحث مقدماتی داره، حالا من اینو توضیح میدم. بعد فصل اولش انشاء و خبره، تا اینجاش یکم ممکنه منطبق باشه، گرچه خبر و با انشاء رو تو دو جای مختلف تو تلخیص و اینا آوردن، ایشون این خبر انشاء رو کنار هم آورده. حالا ولی از اینجاش دیگه مثلا فصل دوم یهو میره ایجاز و اتناب. ایجاز و اتناب برای به تبدیب مرسومی که شما میخونید برای آخراست. بعد میره اسم یا فعل شدن مسند، بعد میره تقدیم اجزای کلام، بعد میره حس و اجزای کلام. این ریشه توی تفاوت خیلی مهم داره، اونم این که اصلا تبیب بلاغی برای علم معانی باید چگونه باشد. آیا این کاری که تلخیص و سکاکی و همین تو مختصر متولم همینه که آقا شروع میکنه برای تبیب چی بوده عبارتش؟ همون فصاحت و بلاغت رو که گفت، تعریف علم معانی که وارد شد، تعریف علم معانی رو که گفت، ببینید گفت بهوا علمون که یورف و بهی فلان، متن خطیب رو دارم میگم. بعد اومد گفتش چی؟ نه نه ببین همین فقط تعریف کرد علم معانی رو و ینحصر رو فی ثمانیت احوال. خب بعد توضیح داد احوال اصلا احوال مصد اینا چرا لعن الکلام اما خبران و انشا. بعد توضیح داد و اینا هی همینجوری دستبندی کرد. شما باید رو اینجا حساس باشید. اصلا این ملاک این دستبندی چیه؟ اولا این حصر درسته که قطعا این حصر غلطه، این حصر ساختگیه. تو بحثای منطق به بعضی از دوستان رو اینو توضیح دادم که یه روحیه مثلا شبه حصر عقلی ساختن تو کتب درسی ما وجود داشته به دلایل آموزشی که خیلی هم رهزن شده. کجا بودش؟ توی اول منطقه سه بحث چیز بودش، بحث این که چرا هشتا ماده کردن یقینیات و جینا، که مثلا توی حاشیه مثلا سعی کرد یه وجهی برای این بیاره. خب میگم اول این ینحصرش درست نیست، واقعا حتمانه واقعی نیست. این ثمانیه چرا هشتا؟ بعد ببینی اصلا بحث رفته رو مسند بست. بعد حالا عملا که بلاغت رو بخونی نگاه کنی چه اتفاقی میفته. عملا که بخونی میبینی آقا یه فصل دارن احوال مسند و الی، بعد زیر مباحث شی احوال مسند و الی، حث مسند و الی، ذکر مسند و الی، تنکیر مسند و الی، تعریف مسند و الی. بعد دوباره میرن تو احوال مسند، دوباره ذکر مسند، حث مسند، تنکیر مسند، تعریف مسند. بعد میرن دوباره تو احوال متعلقات فعل که منظورشون چیه، مثلا غیر از مسند و مسند الیه. بعد دوباره اونجا حذف ذکر. تو میگی آقا این سوال خیلی جدیه، چرا اینجوری شده؟ این ریشش اینه که با ورود و خروج نحوی نوشته شده. بعد عملا تو خود علم به واسه تکراری زیاد شده. آیا شنی چیکار کرده؟ اومده مثلا به جای اینکه یه بار حذف مسند رو جدا بیاره، حذف مسند یعنی اغراض ذکر و حذف، اغراض نمیدونم تعریف و تنکیر، اینا رو همه رو یه جا آورده. نه اجازه اتناب تو اونجا مختلف اون، نه اون یه فضای دیگه است. این فقط یه تبویب ساده نیست، این یکی از اون نمونه های مهم تفکر بلاغیه که بلاغت نحو نیست و این وش مهمه، تبویب بلاغت رو باز میذاره. مثل نحو نیست به دلایل مختلف نحو ته علمش بسته شده که آقا مثلا نحو دیگه چه بدونم مرفوعات و منصوبات و اینجوریه و در واقعا هم درسته. یعنی علم قشنگ تبویبش کل علمو بسته دیگه، هرچی مسئله باشه داخل ایناست، حالا یا مرفوعات یا منصوبات یا مجموعه. ولی بلاغت اینجوری نیست. چرا؟ بلاغت اصلا اینجوری نیست که بگیم آقا این دیگه 10 تا رو داره، دیگه بیش از این 10 تا نیست. بلاغت محورش کلام نیست، متکلمه و از متکلم ابتکارات جدید زبانی همیشه باید انتظار داشته باشید. یه می‌بینی مثلا یه سبکیه که یا ما روش کار نکردیم یا اصلا فرض کنید یه شاعر بیاد یه سبکی رو ابداع میکنه، یه گونه ای از در واقع زیبایی ها و خیال انگیزی ها و معناداری ها رو ابداع میکنه. اینجاها برای کسایی که نحو زده باشن فهمش سخته، یعنی چی؟ این ریشه همونیه که عرض کردم، وقتی رو اصول نحو خوب کار کنی میفهمی آقا اون که میگن تو استدلالات نحوی باید به یه محدوده مکانی و زمانی مشخص استناد کنی غلطه یا درست؟ درسته، ولی تو لغت و صرف و نحو، نه توی بلاغت. تو بلاغت استدلال به همه اینایی که تو صرف و نحوش استدلال میکنیم درست اولا؟ نه درست نیست، فقط به بلیغان اینا، اونم تازه با مراتبش. و دوم به کسایی که خارج از اینا، یعنی خارج از اون محدوده مکانی و زمانی هن، ولی بلیغن، به اونا میشه استناد کرد. اساسا یه سوال اساسی تو اصول بلاغت داریم، اصول بلاغت که میگم به تناسب اصول نحو، که آقا اصلا استناد به یه استعمال اونجا معنی داره تو بلاغت؟ محور اصول نحو استعماله، سماع از عربه که آقا من شنیدم عرب حجت این را گفت، استعمال کرد و این میشه یه قاعده نحوی برای من. اما تو بلاغت اینه بگم آقا من شنیدم یک عربی این را اینجوری گفت و این بشه یه هم حد هم نیست. اینا رو توضیحات فنی داره که بماند. عرضم اینه این تبدیبش اولا گفتم قاعده نداره که گفتم بسته نیست تهش، یعنی اینجوری نیست که بگیم فرض کنید این هشتا ولا غیر، نه اتفاقا بازه. حالا اینو دیگه تو فنیش باید الان تو ذهن روش تحصیله دیگه. می‌خواستم بگم اولا این تبدیباش طوریه که شاید اولش به راحتی نتونید ارتباط بگیرید، ولی با این توضیحاتی که دادم مثلا فرض کنید شروع که شد بگردید تو بحث مناسبش اینو خط به خط بخونید و مباحثه کنید. تأکید میکنم خط به خط بخونید و مباحثه کنید و پاورقیایی که داره تا حدی که میتونید رجوع کنید. چرا؟ همانطور که اون کتاب مسائل هامه دریچه‌ای بود که شما رو به اون منابع تراث مرسوم وصل می‌کرد، کتاب‌های عشایری میتونه دروازه و دریچه‌ای باشه که شما رو به تراث نامرئی و غیر مرسوم بلاغت وصل کنه. تراث غیر مرسوم یعنی چی؟ یعنی مثلا همجوری شانسی یه صفحه رو باز کنم، امیدوارم توش باشه، یا کنید از تحریر و تنویر ابن آشور مثلا جلد فلان صفحه فلان یه نکته اونجا هستش. تحریر و تنویر تفسیر قرآن ربطی به یعنی به شما میگن آقا تراث بلاغت را نام ببر، میگی بسم الله الرحمن الرحیم همونا که من اولش گفتم. هیچ وقت نمیگی بسم الله الرحمن الرحیم از تحریر و تنویر نام المیزان ریاض السالکین، اینا رو نمیگی. اینا منابع نامرئی تراث نامرئی بلاغتن. اینو جدی بگیرید که اتفاقا غرض بلاغت ذل مقدمه بلاغت همینا بود، یعنی آخرش بیاد اسرار و دقایق عربی را در متن بلیغ به ما بشناساند. خب بیا بلیغتر از قرآن نهج البلاغه صحیفه و کسایی که روی اینا کار کردن و سعی کردن ما رو به شما بشناسانند. البته نمیگم این کتاب بلاغت مطلوب است تمام شد خدا رو شکر، نه، بلاغت مطلوب هدف و آرمان خیلی بزرگیه. بزرگ نیست؟ فهم عمق قرآن، متن دینی، لطایف و اسرار. لطایف و اسرار اینجوری است که بگیم آقا خب دیگه الحمدلله با این کتاب 300 صفحه‌ای دیگه لطایف و اسرار قرآن هم فهمیدیم، دیگه بریم دنبال مثلا فرض کنید کار فرهنگی، الحمدلله که مثلا دیگه تموم شد. اینجوری نیست دیگه، یعنی حالا ما و نسل‌های بعد ما حالا کار زیاد داریم، ان شاء الله تا حضرت بیاد دیگه اون موقع ببینیم چی میشه. خب این دو تا کتاب پس خیلی تاکید کردم برای کسایی که تو بلاغت موجود می‌خواستن بیشتر کار کنن. قدم بعدی حاشیه دسوقی، آره قدم بعدی مثلا فرض کنید که حاشیه سیالکوتی یا خود متول، بعدش حاشیه سیالکوتی. حاشیه سیالکوتی رو خوندنش راحت نیست چون حاشیه سیالکوتی ناظر به متن متوله و ناظر به حاشیه شریفه، یعنی شما قبلش باید حاشیه شریف و متن متول و اینا رو هم دیده باشید. یه مقدار خلاصه کار فنی میبره دیگه. حالا تو بلاغت مطلوب چی؟ غیر از این کتاب به من بگو، غیر از این کتاب کذای عشایری معرفی کردی، کتاب دیگه‌ای برای کسی که بخواد بیشتر کار کنه و بره جلوتر هست؟ میگم آره. میگم آره. اونم چیه؟ مجموعه ای از کتاباست، یعنی تو میگم تعدادش زیاده، کم نیست، مجموعه ای از کتاباست که جالبه یه ویژگی دارن، غالبا بر محور قرآن نوشته شدن، یعنی در تلاش برای فهم عمیق‌تر قرآن نوشته شدن. از نظر زبانی ها فهم عمیق‌تر که میگم، از نظر زبانی و ادبیات و اینا منظورم ادبیات عرب. این کتابا، اینم میگم ریشه‌شو ان شاءالله تو بحث‌های بلاغت مطلوب و تاریخ ادبیات و اینا عرض می‌کنم که اصلا ادبیات عرب، زبان عرب به عنوان یه علم به برکت قرآن و از دل قرآن جوشید، از دل تلاش برای فهم قرآن اینا جوشید. مثلا قصه ببین زبان عربی بود و قاعده عربی نبود، یعنی صرف و نحوی نبود و زبان عرب بود. چه زبان عربی مدون شد اولین بار؟ اون چیز معروف حضرت علی و دستورشون به ابوالاسود و نمیدونم اون. یعنی خب غرضش چی بود؟ غرض حضرت چی بود؟
خطاب
کرد عربای غیر اصیل. آها ببین چی از این ببرن؟ که چی بشه؟ که قرآن بد فهمیده نشه، قرآن اشتباه خونده نشه، اعرابش هم چی شده، این همش دغدغه فهم قرآنه.
به اینا تصریح شده
بود؟ بله بله تصریح شده بود. اصلا داستانش که زیاده که نمیدونم سه چهار تا داستان داره. آره چند تنافی هم با هم نداره، چون قرآن اینجوری نش پیدا کرد و غیر عرب ها اومد، عرب ها احساس خطر کردن که آقا ما بمیریم بریم، نسل بعد ما بمیره بره، این قرآن یه دیدید یه جور دیگه فهمیده شد، مخصوص با توجه به اینکه تو کتابت اون موقع اگه رو اینا کار کنید جالبه که حالا من پس دارم توی بحث اینا رو بگم، نقطه داشت، حرکت و اعراب داشت. ببین اینا همه تلاشایی بود که الان فکر نمی‌کنم قرآن مثلا قرآن عثمان تا اون موقع چاپ می‌شد یا بو خیالشون راحت بود که نه، موقع اصلا نقطه نداشتن همین 70 روز و 90 روزه، آره دیگه 70 روز و 90 روزه ایام فاطمیه به برکت نقطه نبودن اون موقع است دیگه ایام فاطمیه. حالا عرضم اینه، این تلاش‌های توی بلاغت مطلوب، این تلاش‌های حول قرآن هر چی بیشتر روش کار کنید نزدیک‌تر میشید. مثلا یه نمونهش، اول یه کتاب اصلا تاریخی بود بهتون معرفی کنم، این جالبه کتابه، همینو من نمیخوام بگم حالا خیلی هم موفق بوده و درست بوده ولی خوبه انصافا، تأثیر قرآن در پیدایش و پیشرفت علوم ادبی که جلسه پیشم سریع معرفیش کردم، بوستان کتاب چاپ کرده، آقای میرجلیلی نوشته، یه آقای دانشگاهیه ولی زحمت کشیده، مثلا سعی کرده نشون بده آقا نقش قرآن در پیدایش علم صرف و نحو چی بوده، تو علم لغت چی بوده، نمیدونم تو علم بلاغت چی بوده، سعی کرده اینا رو توضیح بده نقش قرآن. خواهم بگم شما این خیلی مهمه ها که عربی از دل قرآن جوشیده، زبان عربی، تدوین عربی، این مهمه تا بعدن ببینیم مسیرهای دیگه که مثلا از یونان اومد یا از جاهای دیگه اومد چجوری یه مقدار اینو داره جابجا میکنه. یه کتاب این، خب یه بحث تاریخی، اینا رو همه دارم برای کسایی که میگم که بخوام بیشتر تو فضای بلاغت مطلوب جلو برن، این کتابو که چند بار گفتم دیگه، حکمت تفاوت تعابیر در آیات مشابه قرآن کریم، حکمت تفاوت تعابیر در آیات مشابه قرآن کریم، آستان قدس رضوی چاپ کرده، آقای سعیدی
معلفش
یه خانومیه که نوشته و با آستان قدس چاپ کرده. کار خوبش چیه؟ کار خوبی که تو این کتاب کرده اینه که، یعنی اولا دغدغش اینه، گفتم آیات مشابهی که تو قرآن هست مثلا یه لفظ دو لفظ یه کلمه دو کلمه با هم فرق داره، گفته که آقا از نظر زبانی اینا چه حکمتایی میتونه داشته باشه. کار خوبی که این کتاب کرده چیه؟ خیلی از کتابایی که تو این زمینه تو طول تاریخ نوشته شده رو جمع کرده و دیده و گزارش کرده. یعنی این کتاب شما رو عملاً به اون تلاش‌های تاریخی چی؟ رو قراره مکانش چیز نداره. بگو مایک تاکی زنگ بزنه مکان یه جا بشینن من تا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه میام. خیلی زحمت کشیده انصافا، خیلی مرتب و منظم پایان نامه‌شون بوده ظاهرا، چیز تقدیم به یه استادایی هم که هستش، خیلی در واقع از این نظر خوبه. کتابای مختلفی که دیروز اسم بردم براتون، مثلا فرض کنید همون اجازه بیانی قرآن، نمیدونم این همه اینا حول بخوام در یک کلمه توضیح بدم که این کارهایی که روی بلاغت مطلوب میشه انجام داد و کسی که میخوان بیشتر کار کنن چه لمی داره، دقت کنید اینجا مهمه، لمش اینه اساسا بلاغت متکلم محوره، یعنی بر مدار سطح بلاغت متکلم میچرخه و اون کنه بلاغت متکلم در یه جمله بخوای خلاصه کنی اینه، قدرت گزینش الفاظ برای رساندن عمق معانی. یعنی مثلا خداوند تو قرآن یه جا من به کار میبره، چه بدونم یا فی به کار میبره یا چی به کار میبره، میتونست یه چیزای دیگه هم به کار ببره، خرج علی قومی فی زینته، چرا نگفت ما از زینته یا چی یا چی یا چی، خیلی از این مثالی که خودتونم بلدید دیگه. چرا؟ یعنی یه همیشه اینو بدونید، اگه یه متکلم بلیغه، هر چی بلیغتره، شما یه چرا بذارید جلوش، یه علامت سوال چرا، میبینید که تلاش برای جواب به این معمولا به نکات عمیقی میرسه. مثلا علامه جزء کسایی که تو قرآن سبک روش تفسیریش اینجوریه، مثلا یه آیه رو میذاره، فرض کنید یه آیه عادی به نظر خیلی عادی میاد، اهدنا الصراط المستقیم. حالا من الان یادم نیست این به طور خاص تو المیزان بود فکر کنم، تو المیزان بود. چرا اهدنا مثلا الی صراط المستقیم نیست، اهدنا الصراط المستقیم؟ هم یه چرای ساده است، یه چرای خیلی ساده است. غیر المغضوب انعمت علیهم، انعمت چیه؟ فعل اسم حرف چیه؟ انعمت علیهم. غیر المغضوب چیه؟ چرا اونجا با فعل آورد اینجا با اسم آورد؟ این سوال ساده یا ما همچین میخونیم ولی صاف بود. بعد یه سری سواله که چرا چرا این چراها رو وقتی میخواد جواب بده میبینی به نکات جالبی میرسه. هر چه متکلم بلیغ‌تر وسواس و دقت رو این چراها بیشتر. حالا این محور بلاغت مطلوبه، یعنی میخوام بگم این الالتاف لطایف و اسرار با این چرایه، با این مقایسه ها. مثلا چرا اینجا من اوورد فی نیوورد یا فلان نیوورد؟ یه مدل اینجوری میتونه چرا باشه، یه مدل اینجوری. چرا اینجا این آیه رو اوورد یه جای دیگه که خیلی شبیه این بود یه ذره فرق میکرد؟ یعنی خود متکلم بلیغ رو با خودش مقایسه کنی. یه مدل دیگه، مدل سوم، متکلم بلیغ رو با مرسوم مقایسه کنی. مثلا میبینی که خداوند تو قرآن یه جا، حالا مثال واقعی بخواد تو ذهنم بیاد، مثالش که زیاده چون عجله دارم به جایی بیاد برسم، که مثلا میبینی که تو کلام مرسوم عرب یه جوری دیگه استعمال میکنن، به طور مرسومش اینجوریه. حالا حداقل همون مثالی که جلسه پیشم زدم از حضرت رسول که ادبب و اینا بودش، ببینید آقا مرسوم عرب یه جور دیگه است، این متکلم داره یه جور دیگه به کار میبره. چرا؟ ببینید این چراهای مختلف. تلاش برای جواب اینا آروم آروم به زایش بلاغت مطلوب، به حرکت به سمت بلاغت مطلوب کمک میکنه. مثلا شما بخواید کار کنید، هم میتونید روی ماده های قرآن و حالا نهج البلاغه و سکه، حالا فعلا تمرکز رو قرآن باشه بهتر به نظر. ماده ها، مثلا خدا چرا اینجا الحمد آورد شکر، ماده حمد آورد ماده شکر رو نیاورد، نمیدونم ماده این آورد ماده این، کتابای خوبی براش نوشته شده. یه کتابی که همتون میشناسید چیه؟ فروغ اللغه. دغدغش اینه دیگه، آقا ماده حمد با شکر با چی با چی چه فرقی داره که حالا خدا اینجا حمد رو استفاده کرد، بفهمیم چه ظرایفی توش لحاظ کرده. میتونه شکر رو به کار ببره، چرا نبود؟ چرا این استفاده کرد؟ یه کتاب خوبی تو همین فضاها اخیرا نوشته شده، نه مقایس اللغه، اونم از یه جهت دیگه به این رفت داره ها، که معانی اون تو بحث های لغت ان شاء الله یه سه جلسه برای لغت تو ذهنم جدا بذاریم، اونجا توضیح میدم که مقایس یه چیز مهمی از یه نظر که اینا رو به هم برمیگردونه معانی. حالا اون بمونه. یه کتاب جدید نوشته شده، اونم کار جالبیه تو همین فضای چیز، تو همین فضای فروغ اللغه. یه کتابیه که واژگان مشابه قرآن کریم، حتی قیمتش خب گرونه ولی چیز چاپ کرده، پژوهشگاه علوم و فرهنگ چاپ کرده، یه نوعی پیشرفته از فروغ اللغوی است، خیلی مفصل و خیلی قشنگه، انصافا به درد میخوره. با اون به چه درد میخوره؟ اون به این درد میخوره که شما ماده های مختلف قرآن رو ببینید که مثلا دیگه مثلا خیلی ساده، آل البیت و اهل البیت چه فرقی داره؟ شما بگو. این آل البیت اهل البیت ما معمولا، حالا تو برید توی یه چیز بخونید میبینید یه جام دیگه آل الله اهل الله، این آل و اهل چه فرقی؟ خیلی ساده است، تو نگاه اول هیچ فرقی نداشت، تا الان برای بعضی فرقی نداشت آل و اهل و اینا توی فضا بودی، ولی وقتی دقت میکنید دقت میکنید نه نکات داره، نکات داره، نکات داره. این چراهایی که روی ماده میشه گذاشت، یه سری چراها روی هیئت، یه فعلا تو مفردی میبینید، میخوام یه بزرگش بگم، یه چراهایی روی هیئت میشه گذاشت. مثلا آقا اینجا چه بگم، چرا اسم فاعل به کار برد، ماده هیئت چرا مفعول به کار نبرد، یا مفعول به کار و فاعل به کار نبرد، از این جور چیزا، حالا چیزای مختلف دیگه. آره مثلا فلان باب برد فلان باب نبرد، این کارو کرد اون کارو کرد، از این تیپ سوالا. کتاب یه سری کتابای فاز سامرایی داره تو این فضاها انصافا زحمت کشیده، یعنی دغدغه خوبی داره، دغدغه خوبی تو این زمینه، یعنی دغدغه خوب فعلا که دارم ازش تعریف میکنم، تو بعدا میخوام انتقادات جدی بهش بکنم، فعلا در مرحله تولید سوال سوالای خوبی تولید میکنه، گشته مخصوص با محوریت قرآن که مثلا آقا اینجا چرا این اومده اون نیومده. دو تا کتاب تو این فضاهای صرفی داره، یکی معانی الابنیه است، یکی بلاغت الکلمه، که من تو اون فایلی که به دوستان دادم به عنوان منابع اینو توش آوردم، کتاب ایشونو زحمت کشیده. به عنوان سوال ایجاد کردن و دغدغه این چقدر کار میشه کرد، خیلی خوبه، ولی خیلی باید مواظب جوابای ایشون باشید. سوالاش خیلی خوبه، جوابایی که میده رو خیلی باید مواظب باشید. یه جریانی متاسفانه تو حوزه راه افتاده که خیلی مثلا رفته سراغ ایشون و کتابای ایشون رو محور کرده و مثلا میگن باید نحو معنایی بشه. من با نحو معنایی مشکل ندارم، با نحو معنایی به سبک سامرایی مشکل دارم. چرا؟ چون ایشون اون قوت فنی اجتهاد ادبی رو نداره. خیلی وقتا یه چیزای حدسی و ظنی بهش میرسه، اونا رو به عنوان قاعده مطرح میکنه. اون کسایی که فنی کار کردن میدونن که ایشون اون صبر لازم اجتهادی رو نداره. میدونید که ایشون هم اهل سنته و بلکه گرایش‌های وهابی هم داره و یه حالا اغراض اینا هم داره. من به اوناش اصلا کاری ندارم، نه فعلا دارم فعلا از جنبه های چی بهش میگن علمی ادبی، اون صبر اجتهاد. سری مثلا فرض کن آقا فرق این با این چیه، چهار تا شاهد میذاری کنارم، سری یه حکمی نتیجه میگیری. بابا شاید این چهار تا شاهد این نتیجه رو میده، تو باید خیلی باید بگردی، خیلی باید فحش کنی. کتاب خیلی خوبی هم تو نحو داره، معانی نحو کتاب خوبیه انصافا، ولی به شدت فرید دهنده است. به خاطر این من اینو تو بحثای روش تحصیل نحو که توی سویتی عرض کردم، ایاتون باشه نحو معنایی به سبک های سامرایی و داخل گفتم این نحوای شبه حوزویه، نحوای حوزوی نیست، به خاطر این مشکلات اینطوری که داره. بله روی کرده ایشون دقت کنید، جهتگیری ایشون که از مخصوص ایشون هم نیست، ما بهتر از اونو توی رضی داریم، خود شیخ رضی خودمون که صاحب در واقع کافیه و شر کافیه و شر شافیه است، این دغدغه رو ایشون هم داره. بله آقای سامری انصافا تو این زحمت کشیده، ما میتونیم از آثارشون استفاده کنیم، ولی باید خیلی مواظبه. این خیلی رهزنش زیاده ها، من دیدم خیلی زیاده. بعد بخوای با نتیجه هایی که ایشون میگیره قرآن و نحو البلاغه رو بفهمی به مشکلات برمیخوره. ایشون میگم ظنیه، حدسیه، یه وقتایی که بعد حالا نمیخوام تو این وارد بشم، ان شاءالله توی مغنی باز اینو بیشتر توضیح میدم. یه موقع هم میتونی روی گفتم مثلا رو نحو، رو بحث اینجا صرفی بودش، رو نحوش، رو نحو مثلا فرض کنید چرا خدا اینجا چه امینو مفعول مطلق آورد، میتونستم هم یه جور دیگه بیاره، فرض کنید میتونست به شکل یه ساختار دیگه بیاره. مثال معروفش چیه؟ جمله رو چرا فعلی آورد اسمی نیاورد، یا اسمی آورد فعلی نیاورد؟ یه مثال معروفشه. کتاب معانی نحوای سامری هم این دغدغه رو داره. میگم سوالای خوبی داره، تیترای خوبی داره، تتبعای خوبی داره، ولی اصلا نباید به نتیجه گیریاش اعتماد کنید. نمیگم همش هم غلطه ها، میخوام بگم باید در واقع فنی کارش. حالا این یه اجمالی که میخواستم عرض کنم، همین رو میخواستم بگم دیگه. فعلا در این حد فکر میکنم عملیاتی بخواید شروع کنید، میدونید باید چیکار کنید. درسو که میخونید که به طور مرسوم مطالعه مباحثه که میکنید، اولا با عینک و با جراحی رویکرد مطلوب باید باشه. کتابتون حتما باید خوب بخونید چون پایه است. در کنارش گفتم باید بلاغت اندازه دو تا درس وقت بذارید، حداقل 1.5 درس. تو اون نیم یا یک درس اضافیه تمرکزتون رو کتاب معناشناسی بلاغی باشه که برای اشعریه، خط به خط اینو بخونید، خط به خط مباحثه کنید، بلکه اگه در واقع تلاش کنید ایشونو بیارید مثلا چند جلسه و اینا، خیلی عالیه. و کنارش هم این مسائل بلاغی هامه، این حالا با غلظت کمتر و با تاکید کمتر، ولی اینم باشه با همون توضیحاتی دادم و مراحل بیشترش هم هر کی خواست دیگه توضیح دادم. و السلام علیکم و رحمت الله. و برای بحثای روش تحصیل احتمالاً یه جلسه دیگه یا دو جلسه دیگه هم باید داشته باشه، نمیدونم. فقط منوط به اینه که چند جلسه توی اون بلاغت مطلوب پیش بریم، توی اون جلسات مستقل بلاغت مطلوب پیش بریم، یه سری حرفا اونجا که زدیم برگردیم ببینید یه اثراتی دوباره تو روش تحصیل میذاره که حالا ببینیم چی میشه. من عجله دارم، یه استاد منتظر ندیرم، باید ببینم بگیرش خیلی دوشم.